سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه 21.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد وادی حق الناس که در این کتاب ازش بحث شده بود نکاتی رو گفتیم. امروز بحث حق و ناس رو پرونده شو ببندیم، هرچند پروندهش در عمل بسته نخواهد شد، تا یکمی باز پیش بریم از متن کتاب. دو سه تا نکته در مورد حق و ناس. یه نکته خیلی مهم اینه که حق و ناس از مسائلیه که بدبختیش در اینه که عمد در شرط نیست، سهوی هم محقق میشه. سهوان هم اگر کسی آسیبی به دیگری زد، حقی از دیگری پایمال کرد، به عهدش میاد باید جبران کنه. کسی خواب بود خونه کسی، پاش خورد یه ظرفی افتاد شکست، نمیتونه بگه خواب بودم، باید پولشو بده. تفهم بودی؟ تو کوچه بچه ها دارن بازی میکنن، شما با ماشین رد میشید، همه سعیتون هم میکنین که روی توب نرید و باز میرید، باید چکا کنین؟ قضا بلا بود. نه خیر، باید پیاده شید پولشو بدید. نکته بعد، پولشو به خود بچه هم نباید بدید، باید به ولی بچه ها بدید. اونی که توپو خریده مالک توپه، که مثلا هر کدومشون از این بچه ها هست، به ولی او باید پول رو داد. آقا عمدی نداشتیم، حق و ناس این شکلیه، عمد بردار نیست. پیغمبر اکرم فرمودن آخر عمر شریف، روایت عجیبی این واقعا، فرمودن هر کسی حقی من به گردن من داره بیاد بگیره. کی گفتش که شما یه زد میشدین تازیانه دستتون بود، این باد خود بهش خود به تن من، حضرت لباسو دادن بالا فهموندن که تقاص بکش. پیغمبر اکرمه، شوخی نداره، که حضرت زهرا سلام الله علیها تا این رو شنیدن حراسان شدن، فهموندن حسن و حسین رو بفرستید این دوتا کشته بشن که پیغمبر تازیانه به تنشون نخوره، پیش من ارزش داره. که اون طرف هم گذشت، حالا رحم کرد. حتی همین هم که برگشت گفت بالاخره چیز عجیبی بود، آدم بالاخره به ناتو باشه که اینجور حرف بزنه دیگه، یا رسول الله زدی یا تقاس بگیره، حالا اینا اینجور پیدا میشه. ولی پیغمبر چقدر روحیه عجیب و چقدر دقت توی مسئله، عمدی هم نبوده، سهوی بوده. الا ماشاءالله بعضی مقید بودن در خونه طرفو که میزدن با ناخون میزدن، با انگشتر بزنی رنگ در میپره، کتاب از کتاب خونه رو تا نخوره آسیب نبینه. خیلی مسائل حساس. آقا داشتی میبردیم کتاب رو، بارون خورده بهش، خیلی خوبه جبران کنی. بارون که دیگه دست من نبوده، دستی نیست. ببین اینجا حق و ناس دستی نداره، دستی پایی اینا نداره، حق و ناس صح بشن باید ادا بشه. بعضی وقتا بعضی از سر دلسوزی میان حق و ناس میفته گردنش. آقا رو خواب دیده بودن، گفته بودن که اوضاع چطوره، گفته بود خوبه، فقط یه بار من واسطه شدم توی دعوایی، یکی میگفت تو 50 تومن از من میخوای، اون یکی میگفت نه 100 تومن من ازت میخوام. گفتم واسطه شو بگم، گفتم که آقا نه حرف تو، نه حرف تو، 75 تومن کن خیلی شو ببینیم. گفت اینجا خیلی ما رو گرفتن، به تو چه که دخالت کرد، بقیه حقی که از این تلف شده رد کن بیاد. بالاخره یکیشون داره تلف میشه دیگه، تو نگو داره درست میشه، از یکی قطعا یه حقی داره تلف میشه، یا 100 تومن یا 50 تومن یا 25 تومن از این داره میره یا 25 تومن از اون، چیکار داری وسط دخالت میکنی؟ تو این مسائل اجتماعی اینایی که مشاوره میدن، اینایی که تبابت میکنن، خیلی کار سخته. تو ابعاد مختلف های مهندسی خودمون، آدم همه دقتشو به خرج نداده یه خونه آسیب ببینه، یه ابزاری آسیب ببینه، همش با ماست، تبعات عمل ماست. یه حرفی رو آدم بزنه توجه نداشته باشه، بگه دیگری میره عمل میکنه، اشتباه عمل میکنه، مشکل برش پیش میاد. مشاوره های غلط از اینن که بین ما بابه، طرف میگفت گوشم درد میکنه چیکار کنم، گفت برو بکش. گفت گوشو که نمیکشن، گفت دندونم درد میگرفتم کشیدم، حالا تو گوش رو برو بکش. از این مشاوره ها زیاد داریم دیگه تو زندگی. اون یکی اینجوری برو رفت طلاق گرفتم، برو طلاق بگیر به همین راحتی. فهمود یک کلمه ای کسی دخالت بکنه در طلاق کسی، خدا از اون نمیگذره، هر قدمی که برداره یه قدم به آتش، برای که بین دو نفر اختلاف بندازه. از این طرف میخواد این دو نفر ایجاد پیوند بکنه، هر یک قدم به سمت بهش. حساب کتاب داره الان که چقدر قشنگ همه مشاوره برای طلاق و نمیخواد و ولش کن و جداش و یه طنزی ساخته بودن طنز زده بود و شوهرم خیلی خوبه روزی یه دونه گل برام میاره هی محبت میکنه، گفت برو طلاق بگیر. گفت چرا؟ گفت حتما یه مرضی داره انقدر محبت میکنه، یه گندی جایی زده، این آدم نرمال انقدر محبت نمیکنه. حالا از اینکه بعضی اینجوری دیگه مسئله رو باید توجه بهش داشت. خیلی کار سخته توی ریاست ها. بعضی عزیزان اومدن اینجا گله کردن پیش ما، گفتن این حرفایی که میزنی تو خود دانشکده عمل نمیشه. چه وقتی از ما تلف شده به ما گفتن درس تو امسال باید ول کنی بری سال بعد بیای برداری. همه اینو گفتن و یه نفر مشورت گرفتم گفتم با این راه حل ساده حل میشه. بعد دیگه من نمیگم از کجا و چطور و اینا، دیگه ذهن ها سمت خاصی نره. میگم خب یعنی این حقوق چه بچی پیدا میکنه؟ خب احتمالاً بچه حلالی پیدا نمیکنه. آدم اگه بخواد حلال خوره بفهمون سخت‌ترین چیز تو آخر زمان کسب لقمه حلاله. می حلال پیدا میشه، تازه اونا از حلالش انفاق میکردن. امیرالمومنین که اونجور حلال به دست میورد انفاق میکرد، فهمون همینش هم حساب فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب. تازه حلالی که دستته حساب کتاب داره، حلال دست آوردی و همون هم حساب بدی که چیکارش کردی. این نگاه آدمو تو این دنیا، این تقوا یعنی همین، آدمو جمع و جور میکنه. هر حرفی که اومد بزنه، هر نظری که خواست بده، خیلی کار سخته، خیلی دقت میخواد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مروارید رو رضوان الله علیه که عزیز دلمون، استاد عزیزمون جناب دکتر سوادی داماد مرحوم آیت الله مروارید هستن و چشم ما همیشه به حضورشون روشنه، از باب تواضع و محبت هر روز حضور دارن. مرحوم آیت الله مروارید با مرحوم آیت الله مزجوادای تهرانی رفیق قدیمی بودن با هم، نمیدونم حالا 50 سال به نظرم آقای دکتر سوادی درسته؟ بله شاید هم بیشتر میفهمم، بیش از 50 سال رفاقت داشتن با هم. مرحوم آیت الله مزجوادای تهرانی خب انسان عجیب، هر دو بزرگوار انسان عجیبی بودن، اسطوره اخلاق و ادب و متانت و هر کدوم تو یه وادی واقعا ویژه بودن. ببینید من دارم کسایی تعریف میکنم که تو وادی عرفان و این فضاهای اینجوری عرفان مصطلح و فلسفه اینا نبودن و نباید مسائل با هم قاطی کرد. مرحوم جوادای تهرانی به مرحوم آیت الله مروارید فرمانده بودن که من یه ماجر، من 50 سال با شما رفاقت کردم یا بیشتر، هیچی از شما ندیدم که بدم بیاد ناراحت بشم، ولی یه مسئله میخوام بهت بگم. خیلی جالب فهمده بودن چیه؟ گفته بودن که یه بار با هم دیگه مثلا 30 سال پیش رفته بودیم خارج از شهر اطراف مشهد، یه قاتلی رو گرفته بودیم سوار شده بودیم، یعنی شما سوار شده بودیم، دور زدی و رفتی و اومدی و اینا، اصرار داشتی که من سوار شم. شما یه بار گفتی، من گفتم که من سوار نمیشم. شما گفتی خب چرا، من که اینو کرایه کردم سوار شو. کی به کی گفته بوده؟ مرحوم آقای مروارید به مرحوم آیت الله تهرانی. مرحوم آیت الله مروارید به آیت الله تهرانی. آقا سوار شو. شما گفتی نه من سوار نمیشم. گفت خب برای چی؟ به من بگو. من سوار نمیشم. خب شما هم راضی شدی چیزی نگفتی. الان بعد 30 سال بهت میگم، من اون موقع پام دومل زده بود، نمیتونستم سوار قاطر شم، رومم نمیشد به تو بگم. شما چون دوبار اصرار کردی، من یکم تو دلم ناراحت شدم، خجالت کشیدم، چون خیلی با هم رفیقیم دارم بهت میگم که این یه حلال بودی باشه، با وزر و وبال از دنیا نری. حلال بودی باشه با وزر و وبال از دنیا نری. همینقدر ناراحت شدم چیزی گردنت نمونه، خواستم بگم حلالت کردم، ولی حواست باشه اون روز یک کمی من ناراحت شدم. هی دو سه بار پرسیدی. حالا دیگه الان که تو استادیوم رئیس مافیا کیه؟ میزنه میگه من الان این که وضعیت ما آدم میکشن تو استادیوم رسما. ماجرای واقع ریختن دو تیم با هم 90 دقیقه کتککاری که آخرام چقدر مصدوم؟ 240 تا مصدوم، یه نفر کشته. واقعا آدم میمونه. این تهمت ها و غیبت ها و توهین ها و تبعاتی که داره تو جامعه، اثری که ایجاد میکنه، بدبینی هایی که میاره، نفرت هایی که ایجاد میشه، فرهنگی که ایجاد میشه، عجیبه واقعا. یعنی خیلی مسائل ما توجه بهش نداریم، باید توجه کنیم. پس در مورد این خسارات هم عرض کردم، حق الناس سهون هم میاد، اگر نمیدونیم که چی بوده و کجا بوده و اینها، عرض کردم هم مدلی که الگوریتمی که یه روز طرح کردیم که یه جوری باید برگردونیم دیگه. اگر بیت المال بوده به دولت برگردونیم، اگر هم غیر بیت المال بوده شخصیت حقیقی حقوقی به نحوی بالاخره برگردیم، اگر نشد و واقعا نمیدونیم چی بوده رد مظالم بدیم از طرف اون شخص، صدقه و اینجور مسائل که از عهده ما برداشته بشه. این در مورد بحث حق الناس ما. یه نکته دیگه در مورد حق الناس بگم، اون مرتبه بندی که کردیم، جهنم ذات، صفات، افعال، این آقای دکتر داستان ما جهنم ذات نرفته بود. جهنم ذات هم خلود داره که یه توضیح عرض کنم، چون نیت طرف فاسده، بد ذاته. به پیغمبر گفتن که چرا یه نفر چند سال گناه کرده تا ابد باید بسوزه؟ حضرت فرمودن چون نیت داره تا ابد گناه کنه، یعنی ذات او چون با معصیت عجینه در جهنم ذات میره. عناد رفته تو ذاتش، استکبار رفته تو ذاتش، ذاتش اون تجلی میکنه تا ابد میسوزه. بعضی پایین ترن در صفاتن، بعضی پایین ترن در افعالن. ایشون میگه من از اون چاله ها اینا رد کردن، برای انداختن تو وادی حق الناس که این جهنم افعاله. اینجا اگه آدم حساب کتابش پاک بشه میتونه در بیاد بهش. یه نکته که هست اینه که بعضیا بدیاشون، فهم با من سقلت موازینه هو، بفهمید ادامهشو، فی ایشت راضیه و اما من خفت موازینه هو فامه هاویه، اونی که موازینش سبکه میندازنش تو جهنم، اعمال خیلی نداره، ولی اونی که اعمالش رو به راه حق و ناس داره میبرن تو بهشت. تو یه مراتبی از بهشت، مراتب ابتدایی بهشت هست تا حق و ناسش صاف بشه. بعضی اینو دقت کنید، خیلی نکته مهمیه، خیلی ها به این توجه ندارن. توی بهشت برزخی ما افرادی رو داریم که گاهی معذبن تو برزخ ها، بهشت ابدی نه، جنت عدن نه، بعد قیامت نه، تو بهشت برزخی افرادی رو داریم که گاهی معذبن. مرحوم شهید دستخیلی کتاب خیلی خوبی داره که اینو سفارش میکنم همه دوستان مطالعه کنن، کتاب داستان های شگفت. کلا کتاب شهید دستخیلی فوق العاده است، از الطاف خدایم بود که ما اوایل بلوغ همه آثار ایشون هر چی بود 60 70 تا رو خوندیم تو 15 16 سالگی، یکی زیباتر و فوق العاده تر و واقعا آدم هوشیار میکنه. ما آدم نشدیم ولی کتاب زندگی ما اصلا نگاه ما رو به عالم عوض کرد. بعضی کتابا 20 30 سال رو چاپ نشد و رفتیم از این ور اون زیرخاکی پیدا میکردیم و میگرفتیم میخوندیم. کتاب استعاذه ایشون فوق العاده است، قلب سلیم ایشون فوق العاده است، گناهان کبیره عالیه، تفاسیر ایشون یکی یکی بهتر. یادم بچه بودم تو اتوبوس کرج تفسیر حمد ایشون رو میخوندم، یه آقای با استعداد خاطره رو یاد آمد، نگاه کردید ما رفت آمد اون یه جور بود که با اتوبوس میرفتیم بیام که بیشتر مطالعه کنیم، چون با تاکسی نمیشد مطالعه کرد، با اتوبوس یه ساعت وقتمون گرفته میشد تو رفت آمد، ولی یک ساعت میتونستیم مطالعه کنیم. تمام مسیر رو هم رفت هم برگشت مطالعه میکرد. بعد این تفسیر حمد شهید دستخیل داشتیم میخوندیم، یه آقای وایساده بود و گفت باری کلا یه نوجوان نشسته داره مطالعه میکنه، خیلی جلو جمع از ما تعریف کرد، احسان پسرم باری کلا چی میخونی حالا؟ کتاب کرد یه نگاه کردید عکس شهید دستخیل بود و یه آخون، گفت وقت تو تلف نکن با اینا جلو جمع هم چیز هم بالا ما رو فرستاد، حیفی تو بچی و بچگی تو داری گناه داری حیفی. خلاصه کتاب شهید دستخیل خیلی عالی، یکیش داستان های شگفته. تو داستان های شگفت ایشون بنا داره، خب ایشون هم مجتهده هم فیلسوفه هم عارفه، بنا داره داستان های قطعی که با دو واسطه، یه واسطه، سه واسطه بهشون رسیده رو نقل بکنه، لذا همه ماجرا که گفته مستند و موثقه، خیلی هم داستان های قشنگ. چند تا از این ماجراها از این قبیله که مثلا فلان آقا رو تو برزخ دیده بودن، یکیش اینه، حالا من یادم نبود که براتون داستانش رو بیارم از خود کتاب بخونم، فقط اشاره میکنم ان شاء الله برید مطالعه میکنید. ایشون فهمید که طرف خواب دیدن که تو بهشت و اوضاع خیلی خوبه، بعد بهش گفتن اینجا کم کسی نداره، گفت نه فقط یه بار یه زخم زبونی به فلانی نمیدونم زن مثلا مشقنبر زدم، صبح به صبح یه عقرب میاد سر 60 پای من حالا تو برزخ و 60 و عقرب و اینا چه چیزی میشه چون متناسب با اونجاست. سر 60 پای منو یه نیش میزنه میره، ولی من تا شب به خودم میپیچم. تو بهشتم و اوضاعم خوبه، کباب و منقل و همه چی هم رو به راهه، این درده تا شب منو میسوزونه بابت یه زخم زدم. این معلوم میشه که تو حق الناس بعضش خوب بوده، بردن تو بهشت اون چند تایی که داره رو باید صبر کنه تا اون طرف بیاد با هم حساب رسی کنه. پس بعضیا تو بهشت برزخی هم بابت حق الناس گرفتارن، بعضی تو جهنم برزخی هم بابت حق الناس گرفتارن. ایشون تو جهنم برزخی بوده و بابت حق الناس گرفتار بوده که اسمشو بذاره وادی حق الناس. این تا اینجای ماجرا، یه چند خطی بخونیم و بقیه‌اش انشالله برای فردا. این بحثی که ما اینجا ظهر با هم داریم به همه جلسات و بحث‌ها ما ترجیح میدیم چون بحث‌های واقعا مهمیه. به لطف خدا دوستانم استقبالشون خیلی خوب بوده، هم اینجا هم جاهای دیگه، گاهی از جاهای ما فیدبک داریم و پیام میدن، واکنششون میدن، تعجب میکنم از کجاها دارن بحثو پیگیری میکنن با جدیت. یه پیامکی بر من اومده بود که پنجشنبه بود فکر کنم، از دوستایی که مال این دانشگاه اینجا نیستن، نوشته بود که من از الان باید تا شنبه عصر منتظر باشم که این فایلشو گوش بدم، طاقت نداره. بعضی دوستان الحمدلله تازه این کتاب به نظرم خونده بوده خود شخصا، و الحمدلله دوستانم استقبال میکنن، دلها پاکه، آماده است. با اینکه این حرفا حرفاییه که تشر توشه، آدم میترسونه، ولی این از نورانیت دوستانه که من واقعا همیشه گفتم بچه‌های مهندسی فوق‌العاده‌ان، یعنی تو همه رشته‌های تحصیلی تو دانشگاه‌ها بچه‌های مهندسی میدرخشن، بچه‌های باهوش، نورانی، باصفا و بی‌ادعا. این خیلی مهمه. خود ریاضیات که محمود نراقی در مراجع سواد میفهمن کسی میخواد نورانیت باطن پیدا کنه و عقلش کار بیفته ریاضی بخونه، ریاضی و هندسه و حساب روشون تو مراجع سواد میفهمن. خود ریاضی خوندن نورانیت داره، چون ریاضی گفتمان فلسفه و عرفان و فیثاغورس یکی از فیلسوفان بوده و به نوعی عارف بوده فیثاغورس، حالا وارد بحثش نمیشه. خود ریاضی خیلی لطافت باطن میاره، بچه های مهندسی هم همیشه تکن دیگه، معروفن به این نورانیت باطن و بی ادعایی، ادعا ندارن که آقا من مثلا این بحثت اینجور شد و اینجا احوت بر این است و از این حرف ها معمولا نداریم، راحتیم با رفقای مهندسی. خب یه چند خطی بخونیم. میگه که آقا نکته هست که نگفته باشید، میای دکتر میگه در مورد وادی حق الناس، میگه که فکر نمی کنم چیزی مونده باشه، شرحی که چیزی که لازم بود بگم و گفتم. اصارش اینه که من در اون قربت غمناک آواره بودم، من در اون قربت غمناک میان اعمالم آواره بودم، من در اون قربت غمناک میان اعمالم و پیامدهای منفیش آواره بودم. بیهوده تلاش میکنم تا وضعیت شوم و خرابم رو توضیح بدم، تأکید و به نوعی تکرار میکنم، نمیتونم تمام حجم مصیبتهامو در کلمات زمینی بگنجونم، مثل اینی که بخوام آب دریا رو در فنجانی کوچک جای بدم و تقدیمتون کنم. بعد میگه که نویسنده میگه باید ازش تقاضا میکردم تا در مورد پیامدهای منفی اعمالش توضیح بده، همین که دهانم رو باز کردم گفت و من تا اون موقع هیچ آتشی در وادی حق و ناس ندیدم. آتش بیرونی اینجوری جای آتش درست کردن همونجوری تق تق میندازن و مرغ بیرون کنتاکی میکنن و جهنم، این مدلی نیست، یه آتشیه و همونجوری، این مدلی نیست. هر کسی خودشه، عملشه، خود نفسه، التی تتلع علی الافئده، خود نفس گداخته است، آتش داره. آتش بیرون باشه میشه کنترلش کرد، مهارش کرد، این از تو داره آتش میگیره و خودش هم آتیش رو به خودش آورده، خودش آتیش شده. توضیح میخواد جلوتر بنا دارم انشالله یکم وارد مارمزون بشیم، بحثی یکم بیشتر توضیح بدم، یکم جلو بریم، آخراش یکم پروپیمونتر میگم. اینا یه توضیحات فلسفی داره، برزخ نزولی با برزخ سعودی چه فرقی میکنه. ما یه برزخ نزولی داریم، فقط اشاره، بقیه‌اش انشالله بعداً توضیح میدم. قبل اینکه وارد دنیا بشیم تو برزخ بودیم، بعدم که از دنیا میریم میریم تو برزخ. برزخ قبلی که بودیم چیزی که خدا لحاظ کرده بود بودیم، بدن مثالی داشتیم به حسب آنچه در دنیا میآید، ولی کمالات نداشتیم، فاقد بودیم. بعد از این برزخ سعودی صورت داره، هر صورتی هم که داره خودمون ایجاد کردیم، خودمونم با عملمون ایجاد کردیم، هر عمل ما اون بر صورت داره، تا یه پلک به هم زدن این کلمات من تکتر داره اون بر صورت میشه، نشستن شما داره صورت میشه، گوش دادن شما داره صورت میشه، راه رفتن شما صورت میشه، دائما ما در حال صورت تولید کردنیم. اگه به سمت نور باشه هی صور نورانی داره پشت سر هم خلق میشه. از هر یه پلک به هم زدن ما یه ملک خلق میشه. اگه خدای نکرده در مسیر کفر و طغیان باشه هی آتیش داره جمع میشه، هی داره اون ور شعله میگیره. ما اون طرف خودمونیم، خودیم که ساختیم، خودی که صورتگری کردیم. ایوکم احسن و خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. خب اینم کی خوشگل تره؟ یه بوم دادم دستتون طراحی کنی، نقاشی کنی، ببینم کی چی نقاشی میکنی. برزخ اینه، داریم نقاشی میکنی. من تا اون موقعی که آتشی در وادی حق و ناس ندیدم، آتش وکیل متشخصی با صورت تراشیده بود که آبروی موکلش رو از من میخواست. وکیل سیبیلویی بود که وقت هدر رفته همکارم رو از من طلب میکرد. وکیل ریشداری بود که برگردوندن رنگ ماشین رو از من توقع داشت. دوباره و دوباره میگم من در برابر همه این توقعات غمگین، مضطرب و مستعصل بودم. غم، اضطراب و استیصال مجازات سنگین و ترحم انگیزی بود. من این مجازات رو کاملا عادلانه میدونستم. در این حال به دنبال یافتن راهی برای بخشیده شدن یا حداقل تخفیف مجازات بودم. آرزو می‌کردم که از چنگال همه اعتراض‌ها، از چنگ همه سوال‌ها رها بشم. آرزو می‌کردم که از اون جهنم روحی بیرون بیارم. اینو هم اضافه کنم، درسته که وادی حق و ناس بی‌نهایت وسیع بود، ولی من حال کسی رو داشتم که در یک سل انفرادی کوچیک باشه، در یک قبر تنگ و تاریک. یادتون یه مثالی زدم برای این؟ مثالش رو زدم؟ کسیش دیوارو میخ که از پیغمبر اکرم پرسیدن آقا چطور میشه که جهنم هر کیو تو خودش میپذیره؟ ازش میپرسن که هل امتلأت، پر شدی؟ میگه هل من مزید، بازم داری بفرست. بعد میگه هر کی میخواد وارد شه ضیق تنگ، چجوره که همه تو تنگی ان، تنگنا ان، در این حال جهنم برای همه هم جا داره. حضرت فرمودن یه دیوار برای چند صد تا میخ جا داره، ولی هر یه دونش میخواد وارد بشه تنگ. مثال دیوار رو زدن پیغمبر، برای هر کدوم چون خلاف ساختار وجودیشه با اصرار اومده. بهش جاذبه داشته، برعکس فکر می‌کنه جهنم جاذبه داره. بهش جاذبه داشته، هر کی بهش رفته جاذبه بهش کشیده برده، هر کی جهنم رفته خودش با اصرار خودش رفته. درست شد؟ واسه این با فشار وارد میشه، جا تنگه، جا نیست. سوال بعدی میگه که نقش خدا در وادی حق و ناس چی بود؟ اینم قشنگه، خیلی تمثیل و توصیف جالبی داره. میگم خدا در وادی حق و ناس به عنوان قاضی حضور داشت، یک قاضی مقتدر و در این حال بسیار رؤوف. نمیدیدمش اما احاطه مطلق و بر تمام آن محکمه کاملا محسوس بود. با وجود این من مستقیما با خدا طرف نبودم تا از او درخواست عفو کنم. مقابل من با کلای سختگیر قرار داشتن که به موکلینشون ظلم کرده بودم. تقصیر خدا نبود که من نمیتونستم رضایت اونا رو جلب کنم. بعد میگه اگه موفق به کسب رضایتشون میشدی چی؟ میگه اون وقت باید منتظر صادر شدن حکم خدا میموندم، حکم خدایی که عمیقا به رعفت و سخاوتش ایمان داشتم. بذارید این مطلب با یک مثال دنیوی روشن‌تر کنه. فرض کن من آسیب به شما میرسونم، شما نزد قاضی شکایت میبرید، نزد یک قاضی که به دلرحمی و مدارا مشهوره. خب قاضی سخنان شما رو میشنوه، بعد اظهار ندامت منو، نهایتا از من میخواد که شما راضی کنم. میگه چنانچه موفق به این کار بشم با رعفت پرونده رو خواهد بست. دقیقاً فرمودید، نکته در اینه که من باید شما رو راضی کنم نه قاضی رو. مثال خوبی بود، متشکرم. بعد میگه خب شما تو وادی حق و ناس دچار عذاب روحی بودید، آخرش چی شد؟ وادی حق و ناس رو تمومش کنیم. میگه یه بار که داشتم شدیداً زجه میزدم سکوت کرد. سوال، یه بار که داشتی شدیداً زجه میزدید؟ پاسخ، ناگهان به نحوی مبهم احساس کردم که کسانی در اطرافم حضور دارن. قدری که گذشت متوجه سایه های در هم، متوجه لکه های تار، تصاویری گنگ و لرزان شدم. رفته رفته تونستم به وضوح ببینمشون. پرسیدم چی دیدید؟ گفت اشخاص رو دیدم که پیش از اون نمیتونستم ببینمشون. گویا پرده ای جلوی چشمام کشیده بودن تا قادر به رؤیت اونها نباشم. میگه پس قبلا هم اطرافتون بودن ولی شما اونها رو نمیدیدید؟ میگه بله. شاید دونستنش براتون جالب باشه، یکی از اون افراد اون مرد چشمابی بود، همون مردی که تو تونل کنارم بود. او در وادی فقط یک متر از من فاصله داشت. پرحرفی نکنم، حالا بعدا این آدم زنده است و میرن باهاش مصاحبه میکنن نویسنده. پرحرفی نکنم، من نه تنها جماعت بیشماری از آدم ها بلکه بدن اسیری خودم رو دیدم، بدن اسیری خودم و منظره کامل یا حقیقی اون وادی رو. آقای دکتر دقیقا به من بگید موفق به رویت چه چیزایی شدی؟ چه چیزایی و چه کسایی؟ دیدم سراسر وادی پر از آدمه. پر از آدمایی که قبلا متوجه حضورشون نبودم. قرآن میگه که انهم جراد منتشر در سوره قمر. سوره قمر یکی از سوره های عجیب و غریب قرآنه، تشبیهاتی که داره خیلی نهیب سنگینه داره. میفهمم روز قیامت خلق الله به شکل ملخ محشور میشن، که انهم جراد منتشر. صحرای محشر که میبینی یه وادی که بهش ملخ زده چطور تو هم میلولن زیادن، اینجوری جراد منتشر، که انهم جراد منتشر، مثل ملخ زیاد سر و صدا تو هم درگیر. بعد میگه که تعداد زیادی از میلیون ها روح زشت و گناهکار علاوه بر ارواح انسان ها، تعداد زیادی از ماموران برزخ به چشم میخوردن، مامورانی نه با بدن های انسانی، با ظاهری شبیه حاله نور. پشت سر هر یک از آدم ها از جمله خودم دو مامور در سکوتی کامل حضور داشتند. بقیه مامورها در رفت و آمد بودند. شما با مرد ششمامی هم صحبت نشدید؟ در ابتدا نه، فقط گاهی نگاهی به هم مینداختیم، نگاه آگاهانه و حراس آگاهانه و حراس شترانی رو داشتیم که به مسلخ اومده باشن، بهتر بگم به مسلخ اورده شده باشن. منظره حقیقی وادی چگونه بود که انشالله فردا منظره حقیقی وادی رو با هم گفتگو میکنیم. چیزایی که بالاخره آدم روحش منکدر میشه از شنیدنش، خدا کنه که ما رو بعد از مرگ این وادی، البته میدونن که بهش یار میبرن سوره مارکی صافات فهمون که میرن، میگه کان علی قریم، من رفیقای داشتم نمیبینمشون، میگه رفیقات جهنم میبرن نشونش میدن. حالا این سوره مارکی صافات این آیاتشون ان شاء الله یه روز براتون میخونم که جالبه. میگه ما با هم رفیق بودیم، یه جا بودیم، توی محل بودیم، یه دانشکده بودیم، چی شد دیگه؟ یه توصیفی یه گفتگوی بین این دوتا هست، بهشتیا رو میارن جهنمیا رو بهشون نشون میدن برای اینکه شکر کنن نعمتشون، رو جهنمیا رو میارن بهشتیا رو بهشون نشون میدن که حسرتشون بیشتر بشه. اون اول کار دو طرف رو به هم نشون میده. خدا ان شاء الله عاقبت ما رو به خیر کنه و آسوده و با دست پر ان شاء الله از این دنیا بریم. با خدا فکر کردم این دوست ما گفتن دایی من از دنیا رفت، گفتم این ایشون از گیت رد شد، ما رو پشت گیت حس اون باید اینجور باشه دیگه، چون سختشون گفتن که خبر تلخی بوده براشون، اینا از گیت رد شدن، از مرز رد شدن، ما رو پشت گیتیم و منتظریم که ما انا انشاءالله بکن لاحقون چلا با دست پر بریم، چشممون روشن باشه، اول سرور و شادیمون باشه. خدا در فرج ما است عجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.